عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی آفریدی مرا از لطف به هیچ منتی، پروریدی مرا از فیض به هیچ منتی، رستگارم کن از لطف به هیچ منتی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
دوستان عزیز. شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست. لطفاً با ما همراه باشید و این بخش ها را بشنوید.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند خانه ای را که مسلمانی در آن است و قرآن تلاوت می کند، اهل آسمان آن را می بینند، همان گونه که مردم دنیا ستاره نورانی را در آسمان می بینند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
حدیث هدایت،
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به موضوع تفکر پرداختیم و احادیثی هم درباره آن بیان کردیم. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید با ادامه همان موضوع.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در برنامه گذشته گفتیم یکی از تفکرهایی که به منزله عبادت است، فکر کردن انسان درباره خودش است. یعنی انسان درباره آفرینش خود و اینکه در کجای هستی قرار دارد و سرانجام او چگونه خواهد شد بیاندیشد. و اما یک نوع دیگر تفکر که بدون شک آن هم عبادت است، تفکر در عالم خلقت است. در قرآن کریم بر این تفکر تأکید شده است و در بیش از 750 آیه خداوند متعال از پدیده های طبیعی به عنوان آیات و نشانه های الهی یاد می کند.
سبحان الله،
سبحان الله،
سبحان الله،
پیامبر گرامی اسلام در روایت می فرمایند هرگاه می خواهی کاری را انجام دهی، اول درباره عاقبت آن کار تدبر کن، بعد تصمیم بگیر. دوستان، معنای تدبر این است که انسان تنها ظاهر کار را نبیند، بلکه نهایت امر و عاقبت کار را ببیند. یکی دیگر از تفکراتی که در قرآن مجید به آنها توجه شده است، تفکر در سرنوشت و سرگذشت اقوام و ملل گذشته است. قرآن مجید قصص و حکایات را به طور اشاره ذکر می کند، ولی بر قسمت‌هایی که نکته‌های پندآموز و آموزش دهنده در آن بیشتر است، تأکید بیشتری می‌کند. به طور کلی، قرآن سرگذشت‌های تاریخی را برای تفکر و عبرت آموزی انسان نقل می‌کند.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله الله الله.
دوستان عزیز، اسلام با تمام توجه و عنایتی که به تفکر و تعقل دارد، در یک زمینه تفکر را منتفی دانسته و پیروان خیش را از آن باز می‌دارد و آن اندیشه های گناه آلود است. اندیشه درباره گناه مقدمه لغزش است و انسان را به وادی های خطرناک سوق می‌دهد. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این مورد فرمودند اندیشه پیرامون گناه انسان را به انجام آن می کشاند. آن حضرت به طور کلی اندیشه بر اساس هوا و هوس و دور از منطق و حکمت را نادرست دانسته و فرمودند اندیشه در چیز جز حکمت هوس است.
این فی الجنتی نهران لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای محسن شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید زنی که حدوداً 20 سال فقط به زبان قرآن با مردم سخن گفت کسی نبود جز فزه عالمه که کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها بود. نام فزه در روایات مرتبط با ولادت امام حسن و امام حسین علیهم السلام، ماجرای نزول آیه اطعام و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها آمده است. فزه در واقعه کربلا نیز حضور داشته است. پس از نزول آیه فقل لهم قولا میسورا، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها فرستاد و او را فزه نامید. حضرت فاطمه سلام الله علیها کارهای خانه را بین خود و فزه تقسیم کرد. یک روز خود و یک روز فزه کارها را انجام می‌داد. فزه در ماجرای بیماری حسنین علیهم السلام که حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها نذر کردند در صورت بهبودی آنان 3 روز روزه بگیرند، با آنان همراه شد و چنین نذری کرد. فزه حدود 20 سال با آیات قرآن حرف می‌زد و به دیگران پاسخ می‌داد. او در روایتی طولانی حالات حضرت زهرا سلام الله علیها را از زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا شهادت آن حضرت بیان می کند. از همراهی تان بسیار سپاسگزارم.
الله الله الله
سپاس از همراهی شما دوستان عزیز، گوشه جان می سپاریم و تلاوت آیات 4-6 سوره نساء با صدای استاد شهاد محمد انور.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
What up? صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 4 تا 6 سوره نساء بود با صدای استاد شهاد محمد انور.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، جناب اکبر رمضان‌زاده از فریمان نوشتن: سلام و خسته نباشید به همه شما زحمتکشان در وادی نور، تشکر فراوان به خاطر این برنامه قرآنی زیبا، خدا خیرتان بده. تشکر از شما جناب آقای رمضان‌زاده که همراه برنامه ما هستین و با کلمات پر از محبتتان همکاران ما را در ادامه برنامه دلگرم ساختین.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای شجاعی همکار خوب ما هستیم و از ایشان میشنویم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 30 تا 32 سوره قمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فکیف کان عذابی و نذر،
پس بنگرید عذاب و انذارهای من چگونه بود.
اینا ارسلنا علیهم صیحتا واحدتا فکانو کهشیم المحتضر،
ما فقط یک صیح صاعقه عظیم بر آنها فرستادیم و به دنبال آن همگی به صورت گیاه خشکی در آمدند که صاحب چهار پایان در آغل جمع آوری می کند.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر،
ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم، آیا کسی هست که متذکر شود؟
پس از کشتن شتری که برای اثبات صدق حضرت صالح از سوی خداوند آمده بود، قهر الهی در قالب صاعقه آسمانی نازل شد که رعد و برق آن ساکنان منطقه سمود را بر جای خود خشک و بی حرکت کرد. در نتیجه آنها همچون عروفه ای شدند که دامداران برای خوراک دام می کوبند و خرد می کنند. در پایان نقل سرنوشت قوم سمود، خداوند بار دیگر یادآوری می کند که هدف از نزول قرآن پند و هشدار است تا انسان خطرهای پیش روی خود را بشناسد، خیشتن را از آنها نجات دهد و گرفتار قهر الهی در دنیا و آخرت نشود. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، با آن که قاتل شتر یک نفر بود، اما چون عموم مردم از کار او رضایت داشتند، قرآن این کار را به همه آنها نسبت داده است، لذا همگی مشمول عذاب شدند. دو، در برابر اراده الهی هیچ کس قدرت ایستادگی ندارد. افراد تنومند قوم ثمود همچون شاخه های خشکیده و خرد شده بر زمین ریختن. و نکته پایانی این که قرآن کتاب تاریخ نیست، اما تاریخ برخی اقوام گذشته را به شکل درست و مطابق با واقعیت بیان می کند تا مایه عبرت همگان شود.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران، شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب،
شکران یا رب،
یا منزل القرآن، یا خالق الإنسان، یا رب یا رحمان، شکران یا رب.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه کارشناس ارجمند جناب آیت الله هاشمی ارزگانی در خدمت شما خواهند بود.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. سخنی ما درباره نشانه های ایمان در قرآن کریم بود و بیان این مطلب که عمل صالح بارزترین نشانه هاست برای انسان مؤمن. عمل صالح یعنی عبادت خداوند وانگهی ارزشمند است که از سرچشمه عبودیت و تسلیم در برابر رضای خداوند سرچشمه بگیرد. عبادت بندگی خدا کردن است، نه اینکه انسان بر اساس هوای خود و تمایلات خیش عبادت بکند. هرگاه برای مسلمانان صدر اسلام به عنوان نمونه از بهترین مسلمانان و مسلمانانی که اسوه و نمونه‌ای مسلمانان پسین و بعدی شمرده می شوند، مسلمانان صدر اسلام است. هرگاه برای مسلمانان در صدر اسلام حکم جهاد می آمد و اینکه حکم کشتن بود به ظاهر و حکم از دست رفتن مال و اموال و چه بسا خانه و زندگی و یتیم شدن کودکان و بیوه شدن زنان، اگر حکم جهاد می آمد، گروهی در برابر اون حکم می گفتن چرا این فرمان مدتی به تأخیر نیفتاده و حالا فرا رسیده است؟ یعنی در برابر حکم خداوند اظهار نظر می کردن که چرا این گونه نشده است بلکه این گونه شده است. به تعبیر قرآن کریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا ما را در یک فرصتی تا یک فرصتی دیگر و زمان دیگری مهلت ندادی که در این زمان جهاد را بر ما واجب کردی یا فلان حکم را برای ما نازل کردی؟ در داستان و واقعه تغییر قبله از بیت المقدس به سمت کعبه، باز هم ادعی گفتن چرا قرآن، چرا این گونه تغییر صورت گرفت؟ چرا ما از بیت المقدس به سوی کعبه تغییر قبله دادیم؟ بایستی به همون قبله قبلی نماز می‌خواندیم، چرا چنین شد؟ قرآن کریم در پاسخی این گروه معترض و گروهی که نسبت به همه چیز چون و چرا می کنن پاسخ می دهد و چنین می فرماید: لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیه. یعنی آی مؤمنان و ای جامعه اسلامی، ما قبله را از بیت المقدس به سوی کعبه تغییر دادیم. قبله را چرا تغییر دادیم؟ تا ببینیم چه کسی پیروی پیامبر است و چه کسی پیروی خواسته خود هست و به عقب برمیگردد و دهنکجی میکند. یعنی اگر انسانی بنده خداوند باشد، صبح اگر بگوید به طرف مشرق نماز بخوان و غروب بگوید به طرف مغرب نماز بخوان و ظهر بگوید طرف شمال نماز بخوان و عصر بگوید به طرف جنوب نماز بخوان، این انسان چون بنده خداوند است و عبد اوست، بدون چون و چرا همان را انجام میدهد. و اما اگر بنده ای باشد که خداوند به او دستور بدهد که به این سمت مثلا و بیت المقدس نماز بخوان و بعد از سالها اگر چنین نمازی خونده شد یک بار بگوید مسیر را تغییر بدهید و قبله را تغییر بدهید، بلا فاصله بگوید که چرا این کار را تغییر میدهد. چون و چرا کردن در برابر مولا و در برابر رب العالمین نشانه از گردن فرازی کردن و نافرمانی خداوند است و انسان عابد و انسان تسلیم در برابر خداوند چنین دهنکجی و چنین عقبگردی به جاهلیت رو ندارد. لذا می فرماید ممین قلب و علا عقبیه، از کسانی که به پشت برمی گردن عقبگرد می کنن، یعنی همون حالت جاهلی گذشته را و قبل از ایمان را به خود می گیرد. یکی از نمونه های کامل تسلیم و عبودیت انسان عبد در برابر خداوند را ما در داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام می بینیم که هم پدر مطیع محض دستور خدا بود و فرزند خود را به فرمان الهی به قربانگاه برد و کار به حلقومش گذاشت و تصمیم گرفت که او را در برابر فرمان خداوندش و در برابر فرمان الهی قربانی کند، چون خدایش دستور داده بود. گرچه کشتن فرزند نسبت به پدر امری است که توصیف نمی شود، از بس گران و سخت است که پدر خود کار بر گلوی پسر بگذارد و او را قربانی کند. اما چون خداوند دستور داده بود، حضرت ابراهیم تصمیم گرفت چنین کاری را انجام بدهد و لذا فرزندش را به قربانگاه برد و کارد هم بر گلویش گذاشت و بر حلقومش و میخواست او را قربانی بکند، ولی فرمان الهی سبب شد که نشان بدهد که این فرد تمام مراحل عبودیت و تسلیم را سپری کرده است و من قربانی بودن انسان را نمیخواهم، بلکه میخواستم او را بیازمایم که تا چه سرحد به اوامر و دستورات من خداوند تسلیم است. همین گونه مثل خود حضرت ابراهیم است اسماعیل فرزند اون بزرگوار نسبت به اظهار نظر پدرش که میفرماید ای پسر، من در خواب دیدم که تو را قربانی میکنم، پسر به جای اون که جواب رد بدهد و یا او را به نیشخند بگیرد و تمسخر و استهزا کند که تو خواب پریشان میبینی، در جواب پدر میگوید اون چرا که فرمان است انجام بده. یا ابت افعل ما تؤمر، ای پدر اون چرا که خدا به تو فرمان داده است همون را انجام بدی. یا ابت افعل ما تؤمر، ای پدر جان اون چرا که بدون دستور یافته ای همون را انجام بدی. و این سخن به چه پیمانه روحیه تسلیم و روحیه عبودیت حضرت اسماعیل را به ما نشان می دهد. ابراهیم علیه السلام نمونه کامل یک بنده مطیع و تسلیم خدا بود، چه در قربانی کردن فرزند، چه در رها کردن هاجر و اسماعیل در بیابانهای خشک مکه، چه در آمادگی برای افتادن در آتش نمرودیان. و داستان حضرت ابراهیم هم که نقل می شود به خاطر آن است که ما را با سرنوشت انسانهای آشنا کند که تسلیم محض خداوند بودند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجال محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. نشانی ما در فیسبوک و اینستاگرام @radiodari-mashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن